سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد ولایت بدخشان را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که داعش در یک بیان مسئولیت این رویداد را شام جمعه 9 جون پذیرفت. یک روز پیشتر از این در حمله در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان 11 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها انفجار حوالی ساعت 10:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی اسه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. دو روز پیشتر از آن هم نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان با رانندهش در یک انفجار کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار سه‌شنبه را نیز پذیرفته بود. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی خبر می‌دهند. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا با صدای آمریکا گفته است که آنها هفته گذشته گزارش‌ها در مورد کشته شدن المهاجر را در ولایت کنر در شرق افغانستان دریافت کردند. اما سنتکام با اظهارات جگرن جان مور یک مقام فرماندهی مرکزی آمریکا اشاره کرده که گفته است تا اکنون در این مورد چیز گفتن نمی‌توان. رسانه های پاکستانی دیروز 9 جون به نقل از منابع تحریک طالبان پاکستان گزارش دادند که ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر در ولایت کنر کشته شده، اما در خبرها جزئیات داده نشده که او چگونه و سوی کی هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها المهاجر در چندین حمله تروریستی در افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دست داشته است. رینا میری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مورد یک گزارش تازه با مسئولان سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر صحبت کرده است. امیری دیروز 9 جون در توییت گفت که از تلاش‌های این دو نهاد برای حسابگیری و آوردن روشنایی در زندگی و وضعیت بد زنان و دختران افغان ستایش می‌کند. گزارش تحت عنوان جنگ طالبان در برابر زنان افغان در 26 ماه می به صورت مشترک از سوی عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر منتشر شد. در این گزارش خواسته شده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان و عنوان جنایت علیه بشر بررسی شود. بریتانیا 16 فیل تازه سفارتش برای افغانستان را گماشته است. به نقل از رسانه‌های بریتانیایی، رابرت دیکسن در جریان ماه آینده جولای 2023 به ماموریتش در قطر آغاز خواهد کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، بسیاری از کشورهای غربی به شمول بریتانیا نمایندگی‌های سیاسیشان را در دوحه منتقل کردند. رابرت دیکسن میان سالهای 2012 تا 2015 میلادی با عنوان 16 فیر سفارت بریتانیا و معاون سفیر این کشور در کابل کار کرده. او از 34 سال به این سو در وزارت خارجه بریتانیا وظیفه اجرا کرده و پیشینه کاری در سفارتهای این کشور در بنگلادش، ایالات متحده آمریکا، فیلیپین و چند کشور بالکان دارد. قصر سفید میگوید که بر اساس معلوماتش ایران قصد دارد تا تأسیسات تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل روسیه توسعه دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 9 جون گفت که ایران به ارسال این گونه طیاره‌ها به روسیه ادامه داده تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. و گفته کربی ایران و روسیه تلاش دارند تا اکنون صنعت تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیک منطقه جنگ بیاورند. او افزوده که بر اساس اطلاعاتش تأسیسات برای ساختن چنین طیاره‌ها در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو در نظر گرفته شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت سیومین حمله مرگبار در 6 ماه گذشته در بدخشان را پذیرفته است. در انفجار پنجشنبه که در جریان مراسم فاتحه خوانی سرپرست والی طالبان در بدخشان رخ داد، دست کم 11 تن کشته شدند. گروه داعش شام دیروز 9 جون در یک بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گروه تنرو دولت اسلامی ادعا می کند که سومین حمله را در جریان 6 ماه گذشته در ولایت بدخشان انجام داده. تازه ترین حمله که مسئولیتش را همین گروه دیروز پذیرفت، پیش از چاشت پنجشنبه در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در این رویداد 11 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها انفجار حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. خبرگزاری رویترز شب گذشته گزارش داد که گروه داعش در یک بیانیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. این گروه همچنان مسئولیت حمله بر جان سرپرست ولی طالبان در بدخشان را که روز سه‌شنبه رخ داد پذیرفته بود. در آن رویداد نثار احمد احمدی و رانندهش کشته شدند. پیش از این در 26 دسامبر سال گذشته گروه داعش مسئولیت انفجار را پذیرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر فرمانده امنیه طالبان در بدخشان کشته شد. همزمان گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که وضعیت و رویدادهای بدخشان را با دقت نظارت می کند. این گروه با خانواده های قربانیان رویداد پنجشنبه در بدخشان ابراز همدردی کرده و گفته است که طالبان توانایی برقراری امنیت در افغانستان را ندارند. این سو طالبان می گویند که گروه داعش در حال نابودی در افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرها در مورد تقویت شدن گروه داعش تبلیغات است و بر ضد افغانستان صورت می گیرد. با گذشت نزدیک به 22 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش مسئولیت مرگبارترین حملات در افغانستان را پذیرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا تخمین میکند که تا 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارند.
محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان به این باور است که داعش در پی نفوذ زیاد در شمال و شمال شرق افغانستان است. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا بدخشان در این حد برای داعش قابل توجه است.
داعش محصول فعالیت های استخباراتی پاکستان در منطقه برای دستیابی به امتیازات است که طی 40 سال پاکستان از آن استفاده برده و محل بودباششان هم شمال افغانستان و بدخشان است که ارتباط تنگاتنگ با سرکرده های طالبان دارند و حملات هم در حیطه همین زدبان ها برای استیلا در بدخشان و در دراز مدت در آسیای میانه صورت گرفته است. هر گونه استکاک و تصادم برای دورنمای فعالیت‌های تروریستی مورد حمله داعش قرار می‌گیرد که بدخشان یکی از جمله موارد است که مورد عکس العمل داعش قرار گرفته است.
آقای رادمنش، در حال حاضر کدام مناطق افغانستان فکر می‌کنین بیشتر با تهدید گروه داعش روبروست؟
در حال حاضر داعش در ولایات بغلان، کندوز، تخار و بدخشان جابجاست و دیده شده که در جوزجان، فاریاب و نیمروز هم هسته گذاری های آنها آغاز یافته. عدم شکایت پاکستان از داعش و کوفتن بر سر تی تی پی هم در راستای منافع استخباراتی پاکستان صورت می گیرد. عدم دولتداری خوب توسط طالبان و داعش موقع بهتر فعالیت ها را در مرکز افغانستان و حومه شهر کابل مساعد ساخته است.
و طالبان بارها گفتن و ادعا کردن که داعش در حال نابودی در افغانستان است، اما از حملاتش جلوگیری کردن نمیتونن. یعنی داعش در واقع طالبان را از لحاظ امنیتی خیلی به چالش کشیده.
طالبان همیشه بر تبلیغات میانتهی اکتفا کردند، ولی از انکشافات اوضاع حتی در صفوفشان بیخبرند. این که از حملات داعش جلوگیری کردن نمیتوانند، عدم دسترسیشان برای سرکوبی داعش میتواند مربوط به حالات سیاسی و نظامی باشد که خود طالبان تابع آن بوده و اکنون هم به جای سرکوبی داعش افراد دیگری از قماشهای مختلف سیاسی و نظامی را مورد حمله قرار میدهند که داعش با همان وضعیت سابقش چالش آفرینی میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفا کم کد میگو میکوشم متقص چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی.
زن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت می گیرد از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن شوهر و توأم رفتارهای خشونت آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست می کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلالها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چی وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیدیم. وی گفت
و این امرأة خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست. به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کار هم نشد سوم تعذیب است. اگر او هم نشد آخرین فرمان باز قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته این کار حرام و نامشروع را مرتکب شده. بگوید که طلاق و طلاق و طلاق. شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف سه ماه در بر بگیره این پروسه طلاق که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از او هم گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، چهار ماه یا بیشتر از او بگذاره ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نیک نشد بار سوم باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، بس ایزن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلوت طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد که این مال ممکن است عین مهر، معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی که زن یک قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق سه عدت دارد. عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه عدت از او امو سه طهر است، پاکی که از قیدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیم شان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام انداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه